1398 در عصر روز پنجشنبه و در ادامه مجموع برنامه‌های بخش سوم در این لحظه پرتو ولایت رو تقدیمتون می‌کنیم با موضوع آموزه‌های مدیریتی اسلام با محوریت نامه 53 از کتاب ارزشمند و گرانسنگ نهج البلاغه.
دلی دل کار با اهل است، بر جا باش به دریا می روی هشدار. شریح هانی از ما و تو کمتر درد دین دارد، علی نسود او را در قضا، قاضی چکین دارد.
ستون به نام علی زد چنان که افتد و دانی،
پرتو ولایت، راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و سلام بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و عترت برگزیدش. همراهان گرامی سلام، با برنامه آموزشی پرتو ولایت مهمان لحظه های باصفاتون هستیم. در این برنامه تلاش ما و همه همکارانمون بر این هست تا آموزه های مدیریتی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام رو در نامه 53 نهج البلاغه مرور کنیم. مثل همیشه به همراهی تک تک شما افتخار میکنیم.
الله الله.
پرتو
ولایت.
ولما بلغ اشده
در برنامه گذشته با مبانی مدیریت آشنا شدیم و گفتیم که اسلام علاوه بر توجه به اصول و مبانی به اخلاق مدیریت هم بها داده و بخش زیادی از وظایف مدیریت با اخلاق دینی و همینطور حقوق ارباب رجوع گره خورده. مدیریت اسلامی برای افراد ضعیف و محروم جایگاه ویژه‌ای تعریف کرده. این نکته اخلاقی و وظیفه مدیریتی در سراسر نامه 53 نهج البلاغه به چشم می‌خوره. در برنامه گذشته به برخی از این نکته ها اشاره کردیم. استاد قوامی پژوهشگر مدیریت اسلامی و باز هم توضیحاتشون در این باره.
تفقد امور من لا یصل الیک منهم، نظارت کن امور کسانی که به تو دسترسی ندارند. فَإِنَّكَ لَا تُعَذَّرُ بِتَزْيِئِكَ تَاقَ لَأَحْكَامِ كَسِيرِ الْمُهِمِ، زیرا تو عذری نداری که امور کوچک آنها را به بهانه کارهای بزرگ و مهم ضایع می‌کنی. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ، پس روی از آنان برمتاب. فَفَرِّقْ لِأُولَئِكَ سقطک من اهل الخشیت و التواضع، برای رسیدگی به آنها فردی مورد اعتماد خدا ترس متواضع را انتخاب کن. جالبه این، حالا یا مثلا فرد رئیس دفتر این کار را باید بکنه، یا یه فردی که مثلا رئیس دفتر نیست خصوص این کاره. ببینید میگن کسی که میرسه باید خدا ترس باشه، اهل تواضع باشه، چون کسی که باید با مردم برخورد کنه باید متواضع باشه، هم خدا ترس نسبت به آسمان هم تواضع نسبت به انسان. فل یرفع الیک امورهم، به تو گزارش امور آنها را بدهد و برساند. نه خبرها رو دست کم نکنه، آنهایی که می نویسن دستبندی بشه، با حوصله خونده بشه. نامه خیلی می نویسن، نامه خیلی میدن، خلاصه نظارت بر امور مستمندان باید دغدغه اصلی مدیر باشد. کارهای مهم نباید بهانه و مانع بر رسیدگی به امور به ظاهر کوچک مستمندان باشد. ناظر و گزارش دهنده از وضع مستمندان باید خدا ترس، مورد اعتماد و متواضع باشد. گزارشات باید دائما رسیدگی شود. نظارت مؤثر، میگن نظارت دو جوره نیست؟ مؤثر یعنی اهل بایگانی شدن و اینها، غیر مؤثر. نظارت مؤثر کدوم هست؟ بلا فاصله اقدام میشه. بی اعتنایی و رویگردانی و کوچک شماری جایز نیست. به بعضی از امور گزارش شده یا نشده باید شخصا رسیدگی شود، تو فراز 109 البته. تو فرق لهم فیه شخص که، یعنی چی به نظرتون؟ وقت آزاد برای خودت انتخاب کنی در این مسئله، برای شخص خودت که به امور مستمندان برسی.
شنونده های عزیز، مدیریت و مسئولیت امر خطیر و پرخطریه. بنابراین اگه مسئول به جایگاهش به عنوان پاسخگو نگاه کنه، هیچ موقع دچار غرور و سرمستی نمیشه. در کنار این مسئولیت، سوء استفاده نزدیکان و فامیل مطرحه که اگه مدیریت نشه، مفسده هایی رو در پی داره. امیر مؤمنان علی علیه السلام در بخش دیگه ای از وظایف مدیریتی به این راهبرد اساسی اشاره کردن و به مالک فرمودن: ای مالک، مراقب اطرافیان و نزدیکان منصوبان خود باش، چرا که چه بسا حاکم خود ظالم و ستمگر نیست، ولی آشنایان و نزدیکانی دارد که به مردم ستم و از قدرت و امکانات حکومت سوء استفاده می کنند. اینان به اعتبار خیشاوندی با حکومتیان اموال بیت المال را غارت می کنند و به اموال مردم دست درازی می کنند.
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، در عین خود پرستی. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود.
امیر مومنان علی علیه السلام برای برخورد با پدیده راندخاری تدابیر جدی و کارسازی را بیان کردند. استاد قوامی:
ما اینجا فراز 76 رو هم بررسی کردیم در نظارت و فراز 75 رو که برای مطالعه بردار نگاه بکنن. یکی نظارت بر کارمندان، تمام کارمندان باید نظارت بشن. یکی هم نظارت بر دوروبری هاست، اسمش حضرت گذاشتن اعوان. اعوان یعنی اعوان و انصار خیش، که تو فراز 76 هست. یعنی هر مدیری برای خودش یک سری افراد نزدیک داره. این نزدیکی تهدید، فرصت نیست، یا اگرم بفرمایید فرصته، خالی از تهدید نیست، چون خود این یه رانت میشود و یک عاملی که آدم از این فرصت به نفع خودش سوء استفاده کنه. من خیلی شگفت زده شدم زمانی که دیدم توی نظارت بر خیشان مجازات آنچنان شدیده که بیرحمانه است که تو نظارت بر مالیات گیرنده و نظارت بر تجار و نظارت بر عمال این نیست. اون جملاتی که شما بارها شنیدید که طرفو بگیر، داغ ننگ بر چهرهش بذار، او رو زیر تازیانه کیفر بگیر، وی را در مقام خاری و مذلت بنشان، نشانه خیانت را بر او بنه، گردنبند ننگ و تهمت را بر گردنش چیکار کن؟ بیافکن. میدونی مال کی هست؟ مال نزدیکانه. این زد رانته. داماد هست، باجناق هست، برادر هست، خطرناکتره. اتفاق اینا رو باید بیشتر مواظب باشی. این رهنمودی است که تو فراز 7 و 6 آمده و تحفظ من الاعوان. جالبه که میگه اینجا وقتی باید گزارش میارن دنبال شاهد زیاد نباش. در اطلاعاتی که عیون آوردند، عیون یعنی کیا؟ اون فیلترها و آنتنها آوردند، سریع اقدام کن. بیرحمانه ترین حرکت رو نسبت به نزدیکانت قرار بده، به عکس نباشه خلاصه که 1000 فامیل باشه. من نکاتش رو براتون اینجا میخونم. خیانت نزدیکان عظیمتر، مجازات آنان سنگینتر. مجازات باید قاطع بدون معطلی و پرونده سازی و ارعاب آور باشد. میگه برادرش این کار کرد، وای به حال ما. میگه همین که، خوب دقت کنید، همین که عیون صادق خبر دادند سریع باید اقدام به مجازات کرد. این گونه افراد باید بی آبرو، ذلیل و نشاندار باشند. قطعا این عمل در سالم سازی محیط خدمت مؤثر است. وقتی با نزدیکان چنین برخورد قاطعی شود، دیگران حساب کار خود را خواهند کرد.
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو ولایت،
امام روشنی و گل، پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان، بگو علی.
بله عزیزان، مسئولیت و ریاست امر پرهاشیهی که ذره قفلت از اون خسارت دنیا و آخرت رو در پی داره. تاریخ هم همواره بر این مدعا گواه داده که بی تدبیری بعضی از مسئولان اسباب فساد از دیکان و منصوبان رو فراهم کرده. بنابراین امیر بیان حضرت علی علیه السلام به حاکمان ممالک اسلامی توصیه می کنن با پدیده سوء استفاده نزدیکان به شدت برخورد کنین تا اونها نسبت به موقعیت شما وسوسه نشن. امام علی علیه السلام در بخش دیگه 53 نهج البلاغه باز هم به بازرسی و نظارت تأکید می کنن. اما اینکه بازرسی ها و نظارت ها چه ویژگی هایی باید داشته باشن، موضوع درس استاد قوامی مدیر بنیاد فی مدیریت اسلامیه که با هم می شنویم.
یکی از اون فرض هام که فرض 75، نظارت بر کارگزاران و کارمندان غیر از خیشان. واقعا آدم لذت میبره ها که نظارت چه جهتی داره. اونجا گفتیم به نفع مالیات دهنده باشد نه گیرنده، و به نفع مستمندان عمل کنید، نظارت کنید. اینجا میفرماید که ثم تفقد اعمالهم، کارهای کارمندانت زیر نظر بگیر. و به اصل عیون، عیون یعنی چی؟ من اهل صدق و الوفا، نیروهای اطلاعاتی باید صداقت، وفاداری. خدای نکرده یه اطلاعات غلط مشکل درست میکنه. بعد میفرماید بازرسی پنهانی و مداوم باعث انگیزه کارمندانه. حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که بازرسی و نظارت چه ربطی به انگیزه داره؟ میدونید چرا؟ جوابش میگه فئن تعهدک فی السر حدوتن لهم. حدوه با هی جیمی برانگیختن، برانگیختگی و انگیزش. اونایی که برای انگیزش کلمه عربی میخوان، حدوه با هی جیمی واو تای دو نقطه حدوه. این برای مدیران عزیز جالبه که نظارت بر کارمندان باعث انگیختگی اوناست. نظریه انگیزش هم اگه دنبال هستید که حالا این فرماید که این نظارت باعث دو چیز می شود: یک، امانتداری، دو، مدارا کردن با زیردستان. ببین اگه بنده احساس کردم یه نفر دائما مراقب منه، دستان پاک میشه، حسابرس هست، حسابدار هست، دست پاک میشم، امین. دوم، با زیر دستان مدارا میکنم، چون میگم نکنه این ارباب رجوع خودش کی باشه؟ ای گفتید؟ خودش از عیونه. این فهم از مسائل شگفت‌آور، ربطش به انگیزه، ربطش به انگیزه. یعنی اگه شما نظارت حذف کنید فساد میاد. چیزی هم مثل قدرت، از قدرت فساد انگیزتر پیدا نمیشه. این بات مهمه.
هر که چهره برافروخت دل بداند، نه هر که چهره برافروخت دل بری داند، نه هر که آینه سازد سکری داند، هزار نکته باریک طرز مو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند، نه هر که سر به تراشد قلندری داند.
شنوندگان گرامی، مدیریت بهینه بر سه پایه برنامه ریزی، اجرا و نظارت استواره. صاحب نظران این سه رو از ارکان مدیریت میدونن و میگن اگه به یکی از این سه رکن آسیبی برسه، مدیریت ناکارآمد میشه. اتفاقا هر سه این ارکان از موارد ویژه نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتره. امام علیه السلام در بخشی از این نامه ضرورت نظارت آشکار و پنهانی بر اعمال و رفتار کارمندان را به مالک یادآوری می‌کنند و می‌فرمایند ای مالک، اعمال کارمندان و کارکنان را زیر نظر بگیر و جاسوسانی راستگو و وفادار بر آن گمار تا کارهای درست و نادرست آنان را بر تو گزارش کنند و تو نسبت به صالحان ترفیع درجه و نسبت به خطاکاران اقدام لازم انجام دهی. این بند از نامه پیام‌های بسیار سازنده‌ای را در بر داره و علاوه بر بیان ویژگی ناظران، وظایف اونها رو هم یادآوری می‌کنه و همینطور به سیستم تشویق و تنبیه هم داره. حجت المسلمین قوامی.
نظارت و تفقد و انضباط از ارکان مدیریت، از وظایف اصلی مدیر است. نظارت کانال‌های اطلاعاتی باید از عیون باشند. عیون یعنی افراد برجسته. میگن عین تو عربی 70 تا معنا داره. عین ما فقط جاسوسش گرفتیم. این به معنی طلا هست، به معنی نقره هست، به معنی چشم هست، به معنی چشمه هست، به معنی زانو هم هست، به معنای افراد شاخص و برجسته و نخبه هم هست. بله؟ جلو چشم هستن. از این که وب اصل اویون، ما فقط وزارت اطلاعات اینو میگیره. از این که وب اصل اویون با 70 معنا، یعنی با ارزشن، مورد اعتمادن، چشم تو هستند، مثل طلا میمونن. از اون نابترینش انتخاب کن، نه از اون سوجوترینش که میرن ایراد میگیرن، طرف جرأت نکنه که نفس بکشه. فردا عادل، من تعظم اینه که روی این کلمه عیون آیون یک بازنگری بکنن. عیون و اصل عیون با 70 معناش. من اینجا نمیشم تبصره این 72 معنا دارد که بعضی آنها اینجا مناسب است. اصلی ترین ویژگی دستگاه‌های اطلاعاتی صداقت و وفاداری است. یک اطلاعات درست بدهند، دو خیانت نکنند. آثار نظارت و تفقد دائمی ایجاد انگیزه برای گسترش فرهنگ امانتداری و تکریم ارباب رجوع است.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر والای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها. توی امیدم، توی امامم، روایتی بی تو ناتمامم.
چنان تو هرگز جهان ندیده، خدا چنان تو نیافریده.
کسی که تنها در این جهان بود، به راه خدمت دمی نیاسود. بگو چگونه تو را بخوانم، که وصفت ای گل نمیتوانم. قسم به راحت به ذوالفقارت، جهان نشسته به انتظارت. از این تباهی رهاییم ده، به روشنی آشناییم ده. مولا علی، مولا علی، مولا امیر المومنی.
همراهان صمیمی پرتو ولایت، توصیه‌ها و راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام بیانگر هدف عالی مدیریت اسلامیه. در این عرصه خدا باوری و بنده خدا بودن یه اصل مسلمه و خدمت به خلق در پرتو عنایت خدا یک وظیفه قلمداد شده که تمام مبانی و ارکان مدیریت در این راستا تعریف میشن.
شبکه رادیوی معارف،
پرتو
ولایت.
امام علی علیه السلام در بخشی از نامه خود به مالکشتر می نویسن: ای مالک، انصاف و عدل سرلوحه برنامه حکومت است. دادگاه خانه ملت و قانون حق عموم است. در مقابل قرآن، خیشاوندی و علاقه خصوصی هرگز موقعیت و احترام نخواهد داشت.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ماست.
با این امید که دستورات نورانی اسلام همواره سرلوحه زندگی ما باشه، تا فردا و برنامه بعد همه تون رو به خدای منان می سپاریم. علی یار و خدا نگهدارتون.
نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی. شبی به سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم ز رحمتت گذری کن. شبی به سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم ز رحمتت گذری کن. مگر که ره ببرم من به شور شیدایی، مگر که ره ببرم من به شور شیدایی.
دلم به سوی تو
فدای روی تو،
دلم به سوی تو
فدای روی تو.
تو پادشاهی و منم
گدای کوی تو، تو از زلال آبی و از آن بالایی، تو از زلال آبی و عذاب بالایی، عصای موسایی دم مسیحایی، عصای موسایی دم مسیحایی، به عرش حق گفتی حدیث شیدایی، به کهکشان خیالم تویی که رویایی، به کهکشان خیالم تویی که رویایی، حبیب تاهایی طبیب دلهایی، حبیب تاهایی طبیب دلهایی، زبور داوودی امیر و مولایی، مثال موج خروشان شبیه دریایی، مثال موج خروشان شبیه دریایی.
انشاءالله که همواره در پرتو ولایت اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین باشید. با شما هستیم همچنان در بخش سوم برنامه از رادیو معارف در یکی از روزهای زیبا و معنوی ماه مبارک رمضان. دوستان، یکی از سنت‌های خوبی که در ماه مبارک رمضان بین مؤمنان رواج داره، افطاری دادن و مهمان کردن دوستان، نیازمندان و بستگان، توجه به کسانی که در امور و اداره زندگی به خصوص ضروری ترین امر یعنی تهیه غذا دچار مشکل میشن. این از حکمت‌های روز است. شاید خیلی‌ها ندونن که فضیلت افطاری دادن از روزه بیشتره. امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرمایند افطاری دادن به برادر روزه‌دار از روزت با فضیلت تر است. بله، بر اساس روایات درسته که افطاری دادن جای روزه واجب رو نمیگیره، ولی در ارزیابی ثواب اجر افطاری دادن از روزه گرفتن بیشتره. صادق علیه السلام با توجه به فضیلت و اهمیت افطاری دادن می‌فرمایند کسی که مؤمنی را افطاری دهد کفاره یک سال گناه او محسوب می شود و کسی که دو مؤمن را افطاری دهد بر خداوند است که او را وارد بهشت کند. اینو یاد فراموش نکنیم دوستان که افطاری دادن و پذیرایی از روزه‌داران وقتی ارزشمنده که از تجمع ریا به دور و هدف از اون رضایت الهی و شاد کردن مؤمنان باشه.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن.
ماه خدا رو به آورده، در بعضی از فرمایشات معصومین یا در ودایی که در آخر مبارک رمضان از یه شریف می شود که حضرت زین العابدین این ماه را ودا می کند، چندین سلام به ماه مبارک می دهد. العاده است بی نهایت باید از این ماه تجلیل کرد. در همون خطبه حضرت رسول اکرم می فرماید شقی اون هستیست که ماه مبارک برو بگذرد و خود را آمر دیده نکند. پس این ماه را زائد الوصف باید گرامی داشت و مردم در این ماه باز به فرمایش رسول گرامی دعوت شدند به مهمانی خدا و مردم همیشه مهمان خدایند، ولیکن این ماه مزید اختصاصی دارد که مردم بر سر سفره احسان الهی هستند.
رمضان یا رمضان، رمضان شهر الله.